بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم در این که ولی می تواند تفویض کند بالغه غیر رشیده را یا نمی تواند، یا مهرش را کم قرار بدهد یا نه، دو قول بود. یکی این که نمی تواند، نکاح درسته، ناد این تفویض یا اون تقلیل درست نیست، باید به این زن مهر المثل بدن. برای این قول استدلال به دلیل شد، به این که نکاح یک نحوه معاوضه هست و تناسب در معاوضه بین عوضین باید رعایت بشه. برای این حرف اشکال شده که جامع المقاصد صفحه 417 هم متن جامع المقاصد و هم در شرح برای این دلیل اشکال می کنن. حاصل اشکال اینه که تصرفات ولی نسبت به اون مولا علیه خودش دائر مدار مصلحت است و مصلحت هم به نظر خود ولی است. اگر ولی نظرش اینه که اینجا مصلحت حق تصرف دارد، نظرش اینه که مصلحت نیست، حق ندارد. پس اگر در ما نحوفی ولی مصلحت در این میبینه که این بالغه غیر رشیده را تفویض کند به این مرد یا با مهر کمتری اون وقت به عقد این مرد درآورد، اگر مصلحت دید این تفویضش درسته و اون تقلید مهرم درسته. و این که شما گفتید که نکاح معاوضه هست و در هر معاوضه تناسب عوضین باید رعایت بشه، اینه کلاران گفتیم که نکاح معاوضه محضه نیست. در عین این که تو همین دسته معاوضات قرار میگیره، اما باز یک احکامی داره که مخصوص به خودشه، در بقیه معاوضات نیست و به خاطر اون احکام از بقیه جدا میشه. و این که فرمودید که حالا که نکاح صحیح، یعنی این تفویض صحیح نیست ولی نکاح درسته، باید مهر المثل بده، بر اینم جامع المقاصد اشکال می کند. در صفحه 418 عبارت جامع المقاصد در اشکال بر مهر المثل اینک می فرماد: لأنهو لم یدر لمهر المثل ذکر فی العقد فکیف یعقل وجوبه بغیر سببین ولا ترازن من هما. خب شما این شیخ طوسی میگید که تفویض که درست نیست ولی عقد درسته، چون عقد درسته باید مهر رو مثل بده. میگیم خب این مهر المثل اصلا و ابدا در وقت عقد طرفین توجهی به مهر المثل نداشتن، و چطور میشه که چیزی که اصلا توجهی بهش نداشتن و مورد نظر طرفین نبوده این حال واجب باشه؟ این لازمش اینه که مهر المثل واجبه بر مرد بدون هیچ سببی و بدون رضایت طرفین. این معنا نداره اصلا. پس قول اول که فرمود جایز نیست و مهر المثل باید بده، دلیل هم بیان کرد بر این که تفویض جایز نیست و هم بر این که مهر المثل باید بده، و هر دو دلیل هم مخدوش شد. قول دوم جواز است، نولی حق تفویض دارد. این قول هم جامع المقاصد همون صفحه 417 و 18 هم متن و هم شرح این قول رو قبول دارن، ولی حق تفویض دارد. شرایع هم در عبارتی که قبلا خوندیم این قول رو قبول فرمود، و هو اشبه، یعنی این که حق تفویض دارد اشبه است، مورد قبول من است. جواهر هم صفحه 64 ایشون هم قبول دارن، بگن حق تفویض دارد، ولی اون وقت استدلال کردن برای این جواز تفویض به دو مطلب، یکی همونی که در رد اون قول اول که فرمود حق تفویض ندارد در ردش بیان شد، و اون این بود که ولی اگر مصلحت باشد در همه جا حق تصرف دارد، اختصاص به اینجا ندارد. اون وقت جماهر در مقام استدلال به همین بیان، برای این که حق تفویض دارد چنین می فرماید، مگه این که شرایع فرمود و هو اشبه، یعنی حق تصرف حق تفویض دارد. چرا فرموده اشبه؟ جواهر میگه اشبه به اطلاق الادله المقتضی جواز تصرف الولی البزع والمال و غیره ما مع المصلحه او عدم المفسده. خب این ادله که میگوین ولی حق تصرف داد اطلاق داره، هر ولی در هر جا مملا علیهش هر چه و هر که باشه عند المصلحه حق تصرف داره، یا عند عدم المفسده که بعضی میگن ولی تصرفش منوط به مصلحته، بعضی میگن منوط به عدم مفسده. خب این ادله اطلاق داره، از جمله ولی ها همین ولی در باب ازدواجه. خب به چه دلیل شما رو استثناء میکنین؟ اون ادله اطلاق داره. پس به حکم اطلاق ادله جواز تصرف ولی اندر مصلحه در مانحنه میگیم حق تفویض دارد. و ثانی امر دومی که استدلال میکنند برای اینکه حق تفویض دارد، با جواهر اشاره میکنه، میفرماد ولأن له العفو یا عفو عن المهر اصلا کما اشار الی فی الآیت الشریفه او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. این دلیل دومی است که جواهر بیان میکنه برای اینکه ولی حق تفویض دارد. خب در آیه شریفه قرآن آمده که کسی که عقده نکاح بید او هست میتونه عفو کنه از این مهر، یعنی هیچ مهری از مرد نگیره. خب عقده نکاح هم بید همین ولی است. این آیه شریفه در سوره بقره است، آیه 237. اولی این آیه، برای این که آیه معلوم بشه که به کجا ربط داره، اول آیه اینه که و ان طلقتموهن و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی قبل از مقاربت اگر زن را طلاق دادید، وقد فرستم لهن فریضه فنصف ما فرستم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. خب ترجمه آیه معلوم، ترجمه اینه که اگر شما زن طلاق دادین قبل از مقاربت، حالا که قبل از مقاربت طلاق دادین، اگر قبلا براش مهری در نظر گرفتید، حالا که طلاق دادین قبل از مقاربت، فنصف ما فرستم، نصف اون مهر رو باید به این زن بدید. بعد استثناء میکنه قرآن، نصف مهر رو باید بدید الا ان یعفونه، مگر این که خود این زنهای متعلقه بگن نمیخویم به صلاح، این نصف محرم دیگه نمیخویم، خودشون عفو کنن بگن نمیخویم، او یعفو والذی بیادی عقدة النکاح، یا کسی که عقده نکاح در دست او است او عفو کنه بگن نه این نصف محرم ما نمیخویم. خب این آیه تقریبا ظهور کامل داره که ولی می تواند مهر مسلم این زن را که نصف هست نگیره اصلا، یعنی همونجور که خود زن مطمئن نگیره ولی هم می تواند نگیره. خب این دلیل برای اینه که اگر مصلحت باشد ولی حق دارد که به حسب ظاهر بر ضرر زن که، یعنی مهری برای زن نگیره یا مهرش را بخشه. بله عرض کنم که خب پس دلیل دوم بر این که حق تفویض دارد این آیه شریفه قرآن شد. بعد خود صاحب جواهر بعد از آنی که این دو دلیل رو بیان میکنن که ولی حق تفویض دارد، میفرماید که فالمتجه، عبارت جواهره، فالمتجه حین ازن صحت ذالک معها، صحت این تفویض است با اون مصلحت، با و مصلحت برمیگرده، یعنی اگر مصلحت در تفویض باشد ولی حق تفویض دارد. پس معلوم شد که در برابر قول اول این بزرگان بگن نه ولی حق تفویض دارد. بعد جواهر بعد از آنی که حق تفویض را با این دو دلیل اثبات کرد و خودش را هم قبول کردن، اون مهرالمثل که شیخ فرمودن، فرمودن تفویض که درست نیست، ولی چون عقد درسته بود مهرالمثل بده. جواهر در مقام رد باز این حرفن که نه مهرالمثل هم جاش اینجا نیست. عبارت جواهر در مقام رد مهرالمثل شیخ طوسی عبارتشون اینه: بل و سلم عدم و جواز تفویض له اول مهر بالاقل کان المتجه ثبوت و مهر المثل به دخول لا بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريحا ولا مقدرا ولا تلازما بين بطلان التفويض و ثبوت مهرالمثل بالعقد کما هو واضح. خب در این عبارت جواهر می فرماید که پس اولا ما با دو دلیل الان اثبات کردیم که ولی حق تفویض دارد و حق تقلیل مهر هم دارد. حالا بر فرض این که ما حرف شما رو قبول بکنیم، نه حق تفویض و تقلیل مهر ندارد، بر فرضی که قبول بکنیم، باز اینی که شما فرمودین که مهرالمثل با خود عقد ثابت میشه این قبول نداریم. مهرالمثل با مقاربت ثابت میشه. لو سلم عدم جواز تفویض برای ولی یا عدم جواز مهر به اقل را برای ولی، بر فرض این که قبول بکنیم، کان المتجه ثبوت مهر المثل به دخول لا بالعقد الذي لم يذكر ذلك فيه صريحا ولا مقدرا. مهر المثل با مقاربه ثابت میشه، نه با عقدی که اصلا در اون عقد اسمی از این مهرالمثل برده نشده، نه صریحاً و نه مقدراً. مقدراً بعدم یا قبلاً گفتیم به اینه که بگم مثلا مهر تو تعیین کن، اختیار با تو. خب عقدی که اصلا در ضمن او اسمی از مهرالمثل برده نشده، نه بالکنایه نه به طور تصریح، به چه دلیل شما میگه این عقد سبب هست برای مهرالمثل؟ نه، سبب مهرالمثل اون مقاربت هست. عرض اینم که بیانشون، پس نتیجه این شد که اولا حق تفویض دارد ولی بر فرض این که نداشته باشد و باید مهرالمثل بده، مهرالمثل بعد از مقاربت هست نه قبل از مقاربت. حالا اقول قبلا در جلسه 13-9 بیان شدارن از جامع المقاصد هم نقل کردیم که در چند مورد هست که مهرالمثل ثابت میشه. از جمله موارد جایی بود که مهرالمسما فاسد باشه، مهری تعیین شده اما مثلا فرق چند بطری شراب بوده، اینجا چون مهرالمسما فاسده تبدیل میشه مهرالمثل. از جمله موارد وطی در نکاح فاسد رو، اگر خود نکاح فاسد بشه مقاربت هم شده بازم مهرالمثل، یا وطی به شبهه شده یا ان اکراهن وطی شده و نظیر اینها. در اینجا در همه فرمودن که جای مهرالمثل و از جمله جای مهرالمثل که مفوضه بود، که مفوضه هم گفتیم در یک شرایطی اون وقت باید مغرور بسلمش بده. خب نتیجه این شد که از موارد مغرور مثل جایی بود که به اصطلاح اون وقت بود نکاح فاسد باشه یا شبهناک باشه، خب مانع حنفی هم داخل در همین موارد خواهد بود. پس میگیم اون وقت قهرم میگیم که خب پس دو قول شد. یک قول این که ولی حق تفریض ندارد و مهر المثل باید بگیرن. قول دوم حق تفویض دارد. مختار ما همین قول دومه که حق تفویض دارد و همون ادلهی که جواهر و جامع المقاصد بیان فرموده. و حاصل مطلب این
که
بله
شما اینجا هم فرمودید که شرط مفروضه باید با دخول باشه.
نه خب در مفوضه بود، در مفوضه بود که اگر مثلا طلاقش بودن یا بمیره اونجا بود، در غیر اون گفتیم با مقاربته. در خصوص مفوضه بود که اون در شرایط خاصی بود، در همه جا دخول نبود، در مفوضه اونجا با یه شرایط خاصی بود. نه مقیار دخول نبود، در مفوضه دخول نبود. در مفوضه به خاطر اون جبران نقیصه گفتیم هست، اون وقت اگر طلاقش داد یا مرد اونجا به اون شرایط خاصه بود. حاصل مطلب این که مختار خود ما هم اینه که تفویض کردن بالغه رشیده ولو این که باکره باشد خودش رو جایزه، و همچنین تفویض ولی بالغه غیر رشیده اگر مصلحت باشد تفویض ولی هم جایزه. پس هم تفویض بالغه رشیده یجوز و هم تفویض ولی این بالغه غیر رشیده. این هم خلاصه بکنه. خب و بنابرای اون چی الان ما اختیار کردیم که تفویض جایزه، هم تفویض ولی درسته و هم تفویض خود این بالغه. حالا اگر طلاقش داد قبل از دخول مهر تفویض شده، ولی تفویض کرده این مهر را، این مردم گفت خب حالا که تفویض شده مرد ایزن طلاقش بده، طلاق داد قبل از دخول، اگر قبل از دخول این زن را طلاق داد کان لها المتعه، باید متعه به این زن بده. که قبلا گفتیم متعه یکی جاش همینه که زن مفوضه باشه و طلاق داده بشه قبل از دخول. اینجا هم اگر قبل از دخول طلاقش داد باید متعه بده. چرا متعه بده؟ چون قبلا گفتیم که متعه مقید به سه شرط بود. در جای متعه بود که زن داره سه شرط باشه. یک این که مطلقه باشه، دو این که مهری براش تعیین نشده باشد، و سه این که غیر مدخوله باشه. این سه قید اگر بود مشن متعه، باید حق متعه بش بده. این سه قید درمان همی به ما هست. این زن مطلقه که هست، مدخوله هم که نیست، مفوضه هم که بوده فرضی مهری براش در نظر نگرفتن، پس علال قاعده باید متعبده. و اما به قول اول، خب طبق قول کسانی که میگن حق تفویض دارد اگر قبل دخول طلاق داد باید متعبده، اما طبق قول اول که حق تفویض نیست اگر قبل دخول طلاق داد، طبق این قول باید نصف مهر المثل رو بده، چون مهر المثل با عقد ثابت شد. حالا که ثابت شد اگر بعد از دخول طلاق میداد تمام این مهر بده، چون قبل طلاق داده، خب اگر زن این مهری داشت و قبلا مغالبت طلاقش دادن باید نصف اون مهر رو بپردازه. پس نتیجه این شد که طبق قول اول اگر قبل از مغاربت زن طلاق داده شد نصف مهر المثل، و طبق قول دوم که مختار خود ما هم بود اگر قبل طلاقش داد میشه متعه. این هم خلاصه هست که خلاصش میشه الله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.